حالا فعلا جامعه ما قوانین دست و پاگیر دولت، اتفاقا دولت کمتر مداخله کنه، شاید این یه نظره، نظر جدی هم است. ببینید من میخوام بگم خواجه در زمان خودش ایدئال بود و راهی رو باز کرد که ما به اینجا رسیدیم، اما الان ما ممکنه بخوایم یه مرحله جدیدتری رو باش وارد بشیم. به این معنا کنار گذاشتن خواجه نیست، باید خواجه رو مطالعه کنیم چون اون ما رو تو این راه قرار داد، اما تو خواجه نمیتونیم بمونیم. خواجه با یه ادبیاتی داره صحبت میکنه که امروز بشر امروزی از این ادبیات عبور کرده. قطعا آدمای عادی ما، آدمای معمولی ما، سطح فکرشون، نوع نگاهشون به اجتماع، سیاست، به خودشون از خواجه بالاتره. ببینید عظمت خواجه به این معنا نیست که من میخوام بگم ما خواجه رو روزآمد باید بکنیم.
این که روزآمد
غیر از این است که دقیقاً نسخه های بعد بگیم الان دولت باید خادم باش. خب این خادم بودن دولت تشکیلات عریض و طویلی رو برای دولت ایجاد کرده، همین فلسفه خادم بودن، و هنوزم دولت ها برای اینکه خدمت بیشتر کنن هر دولت جدیدی میاد چند برابر میکنه کارمندان.
دولت ها که عملی کرد ظالمانه است، نه خادمانه. دولت ها که الان کارکرداشون معلومه که خدمت که نکردن هیچی، مردم رو ناخواسته به استعباد هم احیانا کشوندن.
ببینید من میخوام بگم این بوروکراسی که شکل گرفته،
دولت درش اشکالی وارده های دکتر.
ببینید مثلا این بوروکراسی که شکل گرفته فرضش اینه که دولت باید خدمت کنه.
بله
بعضی وقتا مردم تو بعضی از کارها خود دولت مداخله نکنه، بذاره مردم خودشون که مشکلات خودشون رو حل کنن راحت تره، کمتر آسیب داره. ببینید من میخوام بگم یه فضای ساده حکومتی زمان خواجه که میخواست اتفاقا قبل از خواجه دولت ها کاری با مردم نداشتن، خواجه اولین بار اومده دولت رو یه جور گره میزنه به مردم، میگه تو باید به اینا خدمت کنی. اما همین خدمت کردن که خوب بود، الان بعضا ممکنه اگر درست چیز نشه خدمت کردن واقعی مزاحمت کمتر دولت. ببین ما الان داریم از خدمت فهم دیگری داریم. خدمت کردن
الان اینه که شما در این است که اصلا ما به مراتب میشه. خدمت که نرسیدیم به مراتب حق هم نرسیدیم، یعنی ما در مراتب اولیه که انسان افراد جامعه رو به زندگی مدنی دعوت کنیم، یعنی هنوز دولت‌های ما نتونستن.
حالا ما که کار نداریم، افرادی رو متربیت کنیم که مصداقی که نمیگیم این دولت
قطعا همینه.
من میخوام بگم از نظر فلسفی اینی که یه فیلسوف 700 سال قبل یه جمله ای رو گفته، تو در این 700 سال خیلی اتفاقات افتاده، ماهیت کلمات عوض شده، ماهیت فهمها بودی،
حقایق عوض نشده. یه طور
ببینید حقایق عوض،
مفاهیم حقیقی انسان، کرامت، عدالت خواهی، همین شهر کل تاریخ بشر، آزادی،
کرامت،
مقوله‌ش همه
عیب نداره.
ابنای بشر طول
الان خیلی ها میگن که
تو چگونگی ها تحول حاصل شده، تغییرات حاصل شده،
مداخلات دست و پاگیر. نه الان حالا ما دولت کشور خودمون، همه دولت ها، این بوروکراسی که تو دنیا هست، میگن آقا اینا کمتر مداخله کنن کرامت انسان بیشتر حفظ
خب
میشه. ببینید شما دارید از خواجه یه چیزی رو میارید که اگر این روز آمد نشه متناسب با شرایط روز، ممکنه همین دردسر بشه. هر جا ما الان میگیم بله خیلی از این راهی که ما اومدیم، خیلی خواجه عظیم است، خیلی بزرگه، اما عظیم هست، بعضی وقتا مشکلات ما هم ممکن از خواجه باشه. یعنی الزامن این نیست که نو ما مجبوریم به خواجه مراجعه کنیم از خواجه، ولی به این معنا نیست که طابق نعل به نعل فرمایشات خواجه رو بخواهیم امروز.
ما یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم کوتاه که یک عرض کنم تنوعی بشه، برگردیم و به پایان گفتگو نزدیک میشیم و جنبندی بکن. خب جناب آقای دکتر یوسف ایراد، خب یه چالش بدی نبود، بالاخره یک گفتگوی خوبی صورت گرفت. البته خب این بحث مفصلی طبیعتا در یک برنامه نمی گنجه. خب ما در واقع به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. البته هر یک از اساتید حدودا فکر میکنم چیزی حدود 3 دقیقه وقت دارید که یه جنبندی داشته باشید، چون منم باید یکی 2 دقیقه بتونم جنبندی بکنم. آقای دکتر، حالا ما به اندازه کافی به بخش در واقع جامعه، یعنی یک جامعه پرداختیم، حالا در اون جامعه پرداختیم. نمیدونم، حالا البته آقای دکتر فتولایم بعدا میتونن نظرشون رو بیان بکنن. ما تو عرصه دیپلماسی بین المللی هم، خب این یکی از اقتضاعات امروزه، حالا یعنی اون نوع حکمرانی در یک کشور میتونه ساختاری رو تعریف بکنه که اون تنظیمگری و اون سیاستگذاری و اون حکمرانی مطلوب بستری فراهم بکنه که این کشور یا این حکومت بتونه با سایر ملل مختلف و حکومت‌های دنیا یک تعامل پایاپای داشته باشه. خب الان اندیشمندان حوزه علوم سیاسی ما، بعضن اهالی ژورنالیستی ما و یا تحلیلگران عرصه سیاست، برخی معتقدن که ما به یک دیپلماسی پایاپای در سطح جهانی نرسیدیم، برخی معتقدن نه رسیدیم. خواجه نصیر طوسی در این حوزه ها در تعامل با در واقع دولت ها و ملل مختلف اساسا راه و روشی میتونه به ما بده یا یک سیگنالی تونسته بده که ما بر اساس اون چطور میتونیم با سایر، چون امروز منافع ملی، اقتصاد کشور، سیاست کشور، خیلی از مسائل گره خورده با جامعه جهانی. بالاخره هیچ کشوری به تنهایی شاید نتونه امروز خودشو مدیریت بکنه. ما تو عرصه جهانی چطور میتونیم مبتنی بر فلسفه سیاسی خارجی نصیر یک تعامل دقیق تری رو امروزه برقرار بکنه؟ چون زمانم نداریم آقای دکتر.
خواجه تو اوایل اخلاق ناصری میگه اون چی که من داره مینویسم مطابق با همه مذاهب است، یا به عبارتی در تقلید و مطابقت از مذهب خاص نی. این برای چی عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که زبان خواجه در این متن و همینطور در دستگاه فلسفیش زبانی است که عموم بشریه برای همه مقاطع، یعنی به عبارت دیگه خواجه رویکرد تمدنی داره تو بحثش. هر تجویزی که میکنه و هر بحثی بشریه. بشریه. برای همین است که بحث از پایه فلسفهش حق میشه. برای همینه که امامت در کلام رو میگیره که اونجا در مواجهه با مذاهب دیگه است.
پس خود این اندیشه میتونه در واقع به یک زندگی مسالمت آمیز جهانی منجر شه.
میخوام اینو استفاده کنم من. اما اینجا امامت پای وقتی که میاد تو حوزه فلسفه سیاسی و روی کرده فلسفی به اون داده میشه، کاملا در مواجهه با، یعنی در خطاب با عموم ابنای بشر است. منتها بر مبنای این دستگاه فلسفی، امامتی که اینجا داره معنا میشه، پای سیاست امامت، این سیاستی پایش خرد اندیشه است، عقل، تدبیر در راستای اجرای تحقق عدالت، یعنی حکمت پایه سیاست است، بنیانها، اما هدف گذاری عدالت است تا افراد مدنی بشن، سعادت است تا بتونن در حد مدنیت هم نمونن. اون چی که الان تو جوامع غربی در حد مدنیت موندن، یعنی رسیدن به این که به توافق رسیدن منافع عمومی تامین بشه. اما ما فراتر تو فلسفه سیاسی خواجه نصیر مصالح عمومی داریم. مصالح عمومی وقتی تامین میشه که منافع عمومی تامین شده باشه، یعنی وقتی تامین میشه که افراد همه از فرهنگ مدنیت و شهروندی کاملا برخوردار باشن، همه در کنار هم یک زندگی بدون اینکه از فرهنگ، از زور و سرنیزه استفاده بشه، به جای اینکه پلیس حاکم بشه بر مردم، خود مردم در تعامل مدنی با یکدیگه قرار میگیرن. و فراتر از این توجه به مصالح عموم بشریه، مصالحی که حکایتگره، یعنی احیاگر اون ارزش‌های ذاتی و فطری و بشری است که در فلسفه سیاسی خواجه همه بشر و بشریت از اون برخوردارن، امروز هم تو نظریات جدید داره به هم سمت میره. الان شما نظریاتی که تو حوزه امنیت داره داده میشه، امنیت از اون رویکرد سخت افزارانش که تو نظریات دولت ملت ها و تو دوران از کنم که قرون 18 19 بود، الان بس امنیت لایه های عمیق نرم افزارانه پیدا کرده، میره اون سطوح عالی لایه های درونی انسان دیگه نمونده در اون سطح. اگه در گذشته مثلا با زور و سرنیزه امنیت رو قائل بودن، امروز چون بحثا واسه نیازهای مراتب نرم مطرح شده، رفته عمیق‌تر. از زمین است که کاملا با ادبیات و این دستگاه فلسفی و پایه‌های خردورزی که برای سیاست خواجه قرار داده، این امکان کاملا برقراره که ما با هزینه کم بتونیم با ملل دیگه ارتباط برقرار کنیم. چرا؟ چون در اصل انسانیت یک، در فطریاتی که ما قائلیم تو اندیشه انسان شناسانمون که انسان از عقل برخوردار، همه انسان ها عقل که برخوردار بودی یعنی چی؟ یعنی امکان گفتگو فراهم است، موانع مفقوده، موانع بیرونی اگه فراهم نشه، ایجاد نشه، موانع ذاتی از اون هم فطریات زمینه های این که انسان ها همه شکوفایی استعدادی پیدا کنن، هم قوه ناطقه یعنی عاقله یعنی عقل در همه انسان وجود داره، این شکوفا بشه توسط دولت ها امکان کاملا فراهم است که اصل بر مدارا گفتگو از کنم که مصالح جمعی قرار بگیره، یک نگاه جهانی حاکم بشه، رویکرد تمدنی حاکم بشه، تا ما با هزینه کمتری بتونیم بسترهای یک زندگی جمعی در سطح کلان رو
از سوی دیگه پس فلسفه سیاسی خواجه نصیر در واقع پاسخی است به اندیشه هایی که منجر میشه به سکولاریسم. در واقع خواجه دین و سیاست رو و اخلاق رو جمع میکنه، یعنی منافات این دو با هم ندارن. از کل فلسفه سیاسی خواجه این تو به دست میاد که خواجه در واقع ضرورتی به اندیشه های سکولاریستی نمیبینه. آقای دکتر فتح‌الله عزیز، ما به پایان وقت رسیدیم، شما 2 دقیقه حدود در وقت دارید، چون منم 1.5 دقیقه میتونم جنبندی بکنم. در ادبیات و فلسفه خواجه نصیر یک کلید واژه های تکرار میشه، مثل کرامت انسان، مثل تقدم صلح بر جنگ، مثل حق حیات، مثل عرض کنم که عدالت اجتماعی، آزادی های فردی برای شکوفایی استعدادها، محبت در روشی که رابطه دولت و ملت رو تنظیم میکنه. از مجموع این کلید واژه هاش ما اگر بخوایم امروز در فلسفه سیاسی خودمون استفاده بکنیم، در ارتباط بین المللی خودمون و روابط بین المللی خودمون، چه نوآوری میتونه برای ما ایجاد بکنه، چه ظرفیتی میتونه ایجاد بکنه برای.
خب 2 دقیقه من و شما استفاده کردید، 1.5 دقیقه شما رو من بگم.
هر جور شما راحتید.
ببینید تو بحثای بنیانی خواجه خب ارزش خودش رو داره، هیچ بحثی هم نیست، اما تو بحثای انضمامیش باید با این تعبیری که من میگم باید عبور کنیم تا بتونیم. ببینید محیط فراملی و بین المللی مبتنی بر عدالت نه محبت، لذا ما باید تو این مرحله تفوق عدالت بر محبت رو راجبش فکر کنیم. درست خواجه به ما گفته محبت بر عدالت تفوق داره، ولی تو این مرحله ما رسیدیم به مرحله‌ای که باید به تفوق عدالت. تو بحث اقتصاد عادل صامت گفته باید نگاهمون به این باشه که این تبدیل شده به، ممکنه تبدیل بشه به ظالم صامت، و ما بیاییم به یه نهاد دیگری فکر کنیم که این رو بتونه مدیریت کنه، ظلم این پول رو. یا در بحث خواجه اومده سیاست رو از جنبه حقوقی و فقهی اون در آورده و جنبه کلامی داده، شاید ما الان میرسیم به یه این که در این حالی که این ماهیت کلامی سیاست رو حفظ میکنیم، باید باز به یه مرحله بالاتری از سیاست که جنبه حقوقی داشته باشه فکر کنیم، که چون اون نظم بین الملل و سیاست در حوزه فراملی ماهیت حقوقی داره نه ماهیت کلامی. در بحث مسائل دیگری هم که داره ما به هر حال تا حدی میتونیم بر اون بنایی که با توجه به خواجه تو فکر رفتن به مراحل بالاتر باشیم میتونه برای زندگی فراملی ما کارایی بالاتری رو داشته باشیم.
خیلی ممنون از هر دو مهمان عزیز، تشکر میکنم. البته وقت خداحافظی خدمتشون خواهیم بود. جنبندی کوتاهی اگر من داشته باشم این هستش که البته دیدگاه جناب آقای دکتر یوسفی راد این بود که ظرفیت فلسفه سیاسی خواجه نصیر همچنان باقی است، منوط است به این که ما ساختارهای سیاسی خودمون رو بازخوانی بکنیم و ابتدا ظرفیت رو در ساختارهای سیاسی ایجاد بکنیم تا این بتونه از ظرفیت فلسفه سیاسی خواجه نصیر بهره‌مند بشه. جناب آقای دکتر فتح‌الله معتقد بودن که با نظر به اقتضای زمان، با حفظ مبانی و با دقت و عرض کنم توجه به مبانی فلسفه سیاسی خواجه نصیر، اما لازم است که ما از ایشون عبور کنیم و به تناسب اقتضاعات زمان بتونیم با اجتهاد جدید فلسفه سیاسی خودمونو به نحوی تنظیم بکنیم که کارآمد بشه. در نتیجه به نظر میرسه که فیلسوفان سیاسی ما علارغم اینکه در واقع زمان زیادی از این بزرگواران گذشته، اما همچنان پایه‌های قوی دارن و قابلیت دارن که معاصر سازی بشن و به اقتضای زمان با نظر به اندیشه‌هایی که امروز میشه به دست آورد و تجربه‌ای که در قرون اخیر، چند قرن اخیر خصوصا و قرن اخیر که بیشتر ما با مسائل سیاسی مواجه بودیم، میشه اینها رو تبدیل به ظرفیت کرد. آنچه که مهم هست اینه که نیازهای خود رو بشناسیم و بر اساس ظرفیت تمدنی ایرانی و اسلامی بتونیم یک فلسفه سیاسی رو تنظیم بکنیم که متناسبان هم کرامت انسان حفظ بشه، هم سعادت انسان و هم نیازهای اجتماعی و بین‌المللی خودمون رو از این مسیر تأمین بکنیم و بر اساس اخلاق و بر اساس فلسفه سیاسی که فیلسوفانمون داشتن بتونیم با یک تعامل پایاپای با جهان از منافع جهان هم در واقع به نفع منافع ملی بهره بگیریم. آقای دکتر شما خداحافظی بفرمایید با شنوندگان عزیز.
من اول جمله پایانی، این فرصت برای بنده فراهم شد و شنوندگان عزیز هم توجه کردن، فقط همین رو میخوام بگم که انشالله این بحثای ما عظمت خواجه نصیر طوسی و لزوم توجه به خواجه نصیر رو بیشتر
بتونه.
تشکر میکنم که از کن وقت گذاشتن و به عرایز بنده و
ممنون. عزیز به اتفاق اتاق فرمان و مهمانان عزیز و خود بنده با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدارت.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم از همکاران ارجمندمون. برنامه صوفیا رو تقدیم به شما کردن. در ادامه برنامه های امشب گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
باور نمی کنیم. گرچه مرگ واقعی ترین تجربه عینی هر آدمه، اما باز هم باور نمی کنیم فرصت ما تا همیشه نیست. باور نمی کنیم وقت تموم میشه، نوبت ما سر میرسه. صبحی، ظهری، دم غروبی، شبی یا حتی نیمه شبی پیمونه پر میشه، تموم میشه. شاید همین چند دقیقه بعد، شاید یک دو ساعت آنسوتر، شاید فردا، شاید فرداتر. دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز هرگز. میاد، میرسه. آن شطور بر در خانه ما هم میشینه، بی خیال اینکه کاری داری یا نه. از راه میرسه و سوت پایان رو میزنه، اصلا به اون چه که خوشت میاد یا نه، به اون چه که چند تا پروژه ناتموم داری، اصلا به اون ربطی نداره که یک دو سه کار نکرده داری و چند روز دلدل میکنی. میخواستی به بزرگترت سر بزنی، میخواستی یه تو که پا در خونه دوستت بری و قهر اخیر رو به آشتی برسونی. این چیزا به اون ربطی نداره. وقتی قطار به ایستگاه آخر برسه، حتی اگه چمدونت آماده نباشه، باید بری. راضی یا ناراضی، به میل یا با اکراه، هر جور که باشه خواهی رفت. بیان که نوشیدن جرعه ای آب را حتی رخصت بدن. با این همه، واقعی ترین حقیقت زندگی باز هم همیشه ما رو غافلگیر میکنه، چون باور نکردیم. به خیالم نوبت این آسیاب دست کم به این زودی ها به من نمیرسه. هنوز سن و سالی ندارم، مگه چند تا بهار رو دیدم که به زمستون برسم. همه سنگای روی قبور نامه هاییه که برای هشدار به من دادن تا بدونم این واقعه نه وقت و زمان میشناسه و نه سن و سال. هر کی باشی و به هر جا که رسیده باشی، آخرین منزل هستی اینه. هیچ کس ایمن نیست. مرگ با اولین نفس در من و با من زاده شده. ما با هر نفس یک نفس به ایستگاه آخر نزدیکتر میشیم. این رفتن نه برای من و شما و نه برای غریبه و آشناست. رفتن قصه دیرینه است، از اولین آدم تا آخرین. لذا رفتن مسئله ما نیست که اختیارش نه به دست ماست. ما در میانه دو جمع چند سباهی هستیم. ما فاعل مختار همین هستن مختصریم. لذا تمام مسئله ما و چالش این جهانی ما چگونه بودن و چگونه رفتنه. ورنه آن دم که وقت برسه، یا خود می روی و یا خود می برند تو را. چنان که مرحوم امیری فیروزکوهی که خدایش رحمت کند گفت، چندان به کوی دوست نرفتم که روزگار در خون کشیده به پهلو برد مرا. سر شبتر به دلم افتاد سری به دیوان حافظ بزنم، از جنابش تفعلی بگیرم. راستش از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، سخت در جستجوی همین چرک دست معروفم. همین یه ریال و دو ریال پول سیاه که با حال اوضاع گرونی این روزا هر چقدر که باشه بازم کمه. کم میاد. روزای آخر ماهو که دیگه نگو. یه هفته ده روز آخر خالی از یک دونه پول سیاه. از یه سو با نداری تیم میکنم و از سوی دیگر با حراس دوباره رسیدن اول برج و رسیدن سررسید پرداختها. از اجاره و قبوز برق و گاز و تلفن بگیر تا مایحتاج ماه که این روزا قیمتش سر به فلک میزنه. زندگی خصوصا در شهرهای بزرگ هر روز دشوارتر میشه. هزینه ها بیشتر و درآمدها محدود. حقوق کفاف مخارج رو نمیده. دخل و خرج با هم نمیخونن. لذا هرس میخوریم و احتمالاً هرس هم میزنیم. نیاز آدم که تموم نمیشه. یکی فراهم شد، خواسته دیگه دهن وا میکنه. غرض از فرط فکر دخل و خرج و از شدت و حدت آز و نیاز، روحم افسرده و دلم درگیر، دستم زیر سنگ و جانم در آتشه. گفتم بهتره در فرصت دست داده سری به دیوان خواجه بزنم و حال و روز خود رو فالی بگیرم، بلکه نوید و امیدی بده. چنین کردم و این غزل اومد. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم. تا آخر غزل که گفت حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. آنچه در مطلع حرف و در پیشانی کلام در باب درک فرصت و گذر زمان و رسیدن ناگهانی به ایستگاه آخر گفتم، همه شرح همین بیت تخلص خواجه بود که در فالم افتاده بود. آنچه من به اتناب و تطویل با این همه کلمه و حرف و لغت گفتم، خواجه در یک بیت فرمود، آن هم در غایت زیبایی، که یادت باشه حرص دنیای دون را آخری نیست. همه ی تاریخ آدمی درگیر این دخل و خرج ها بوده و عمرها بر سر این رفته که چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این قائله را پایانی نیست، لاجرم بیش از اینها و پیش از اینها به آن بپردازید که برایش آمده ای. بنده او باش و بنده آبونان مشو، که خواجه خود ره و رسم بنده پروری داند. عمر میگذره، دغدغه های دنیا رو آخری نیست، لیکن نگاه کن که به قول آن مثل لب تنور گذشت و شب سمور گذشت. حالی عشرت امروز به فردا حواله مده، که حوالتی ندادن تا فردا تو خواهی ماند. پس تا وقتی مانده بیدار شو از این خواب غفلت و دامن دولت بگیر. چند چپها خواب را بودی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن.
هر آن که جانب اهلت، هر آن که جانب اهلت وفا نگه دارد، در همه حال از بلا نگه دارد. یا
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 30010 35